فرهنگ با تنوع فرهنگی با تنوع دیدگاه فرهنگی اصلا این شاید شدنی نباشه ما همینجوری گیر کنیم. یعنی همین قسمت که ما الان می‌خوایم گفتمان بسازیم به دنبال این هستیم که بیایم یکسان کنیم حرفامونو، اصلا این بحث نیست تو گفتمان مهندسی فرهنگی. ما اصلا به دنبال یکسان کردن نیستیم، چون اصلا اساسا فرهنگ قابل یکسان سازی نیست، قابل مدیریت هست، قابل رصد هست. یعنی می شود ما تغییرات رو رصد کنیم، براش برنامه داشته باشیم، ولی این به این معنا نیستش که یعنی تک صدایی باشه. یا همین شعاری که الان در دنیا کشورهای غربی دارن میدن، در واقع آمریکا داره میده، میگه ما میخوایم در واقع جهانی سازی، یک تعبیر اینطوری پشتشه، در حالی که ما بحثمون از گفتمان مهندسی فرهنگی به نظرم اینه که اول از همه اولویت قرار بگیره موضوع فرهنگ و طراحی های فرهنگی، بعد این اولویت تبدیل بشه به موضوع اصلی تبادل نظر بین نخبگان. اگر این اتفاق بیفته، بعد برای مردم و برای جامعه، اون چیزی که دغدغه گفتگوی امشب هست، اینکه فرهنگ بخواد یا مهندسی فرهنگ بخواد در اجتماع در واقع قرار بگیره و جا بیفته، این لازمش اینه که اول در بین نخبگان این اتفاق بیفته و بعد این اتفاق در دانشگاه ها مثلا، در مجامع علمی، در واقع جلسات افراد در واقع اندیشمند اتفاق بیفته، بعد این تبدیل بشه به یک در واقع گفتمان حاکم.
بله، تشکر میکنم خانم سرافراز. خب تا اینجا بس دیدیم که خب کلیات گفتمان روشن شد، یعنی گفتمان فرهنگی در جامعه باید ساری و جاری بشه، منتها خب نیازمند هدایتگری هم هستش.
بله.
اگر ما حساب بکنیم که ما یه بنیانهای فکری داریم در انقلاب اسلامی و این گفتمان فرهنگی زنجیروار هست، یعنی یک فرایندی است که از ابتدای انقلاب شروع شده و البته متحول هم بوده، شاهد دگرگونی‌هایی هم هستیم. مثلا سال 1371 که اصول سیاست‌های فرهنگی نگاشته شد تا سال 1392 که سند نقشه فرهنگی در واقع طراحی شده، این فضای تحول گفتمانی رو شاهد هستیم. من نظر شما رو اینجا میپرسم که حالا انشاءالله در ادامه نظر دوستان رو جویا خواهیم شد، زنجیره فرهنگی ما آیا مطابق با مبانی فرهنگی انقلاب اسلامی که متناسب با رهنمودهای مقام معظم رهبری یا بنیانگذار انقلاب و همچنین قانون اساسی است بوده تا کنون؟ چطور شما اونو تحلیل میکنید؟
عرض ادب و سلام مجدد. عرض آقای دکتر، قبل از من پیش از اون داشتن صحبت میکردن، شاید دوست داشته باشن ایشون ادامه بدن.
حتما نظرشون رویا خواهیم شد. شما تا حالا ساکت
خواهش میکنم. ممنون از لطفتون. من خوشحال هستم که در حضور شما فرهیختگان هستم. به من یه عضو کوچیکی از جامعه و اون برایندی که از وضعیت فرهنگی میشه بهش پرداخت، اینکه ما از یک نقطه هستیم مثل نقطه آ، میخوام به یه وضعیت برسیم به نقطه ب. حالا اون وضعیت موجود رو اگر بخوایم بررسی کنیم و برسیم به یه وضعیت مطلوب، نگاه شما اینه دیگه. یعنی بعد از اینکه انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، یه تعریفی و یه هدفی برای انقلاب و فرهنگ تعریف شده، آیا ما به اون هدف رسیدیم یا نه؟ من میام قبل از این که اصلا به این بپردازیم که آیا ما تو این زنجیره حرکت کردیم یا نه، چون اولا که بررسی یه همچین جایگاهی در تخصص و جایگاه بندی نیست، یعنی یه گروه نخبگانی خیلی برتر میخواد.
دیدگاه فردی دیدگاه خودش رو به عنوان یه کارشناس میخواد.
به عنوان یه کارشناس دارم بهتون میگم. پیش از پرداختن به این که شما تو این زنجیره قرار گرفتین یا نه، ما باید به این بپردازیم آیا این وضعیت موجودی که برای مردم زمانی که انقلاب کردند، همون زمانی که انقلاب شد تشریح شد؟ مثلا همین نمونه که مثلا به تازگی هفته افاف و حجاب تموم شد، خب بحثای خیلی داغی هم روی این موضوع هست و اینا، خیلی نظرات متفاوت مطرح میشه. آیا این وضعیت زمانی که انقلاب شد تو حوزه‌های مختلف، حتی خط، حتی زبان، پوشش، اینا همه نمودها و بروزهای مختلف فرهنگ هستن دیگه.
بله، مظاهر فرهنگی.
دقیقا این مظاهر فرهنگی وقتی که انقلاب شد اومد با مردم صحبت بشه، یعنی این اتفاقه از وضعیت موجود حرف زده شد، یا یعنی اینکه نه. خیلی خوبه که دکتر عزیز ما، استاد محترم، استاد من هستن، از گروه نخبگانی میگین، این خیلی خوبه وضعیت فرهنگ و نخبگان بهش ببردازن، ولی آیا
ولی
محصول این
در حوزه نخبگان نشه؟
بله، ولی این آیا باید با مردم مطرح بشه یا نه که شما الان در چه وضعیتی هستید، از این وضعیت میخوایم به چه وضعیتی برسیم، یعنی مطلوب و هدف ما چیه، یعنی از این نقطه آ که میخوایم حرکت کنیم به وضعیت مطلوب ب برسیم. اینو چون حرکت فرهنگی در اساس و نهاد حرکت مردمیه، شما نمیدونین. درسته که گروه نخبگانی باید تئوری، مثلا اینکه یه محصولی رو میخواین شما تولید کنید،
بله،
مثلا حالا یه گروهی در نظر میگیریم به صورت کیس استادی، میگی اون گروه از این مردم این شهر ناراحتی های پوستی دارن، خب حالا میخوای این ناراحتی پوستی رو رفع کنید، اون کسی که شیمی خونده، حالا مولکول خونده، زیست مولکول، نمیاد اینو مستقیم با مردم مطرح کنه، که میاد تئوری پوست مردم و نوع آب و هواشون و وضعیتی که داره همه رو بررسی میکنه، در نهایت یه پماد یا یه کرم تولید میکنه و نوع استفاده اینو به اینا میگه، اینا رو هدایت میکنه. مثلا مو خب این اتفاق اول بیاد بیفته، یعنی این وضعیت باید بررسی بشه، ولی تو اون بررسی باید ترجمه بشه که نه،
بله،
یعنی مردم نمیخوان فرمول اون پماد یا اون کرم برای رفع ناراحتی های پوستیشون یا درمانشون یا دارو رو بدونن، که در نهایت میخوان اون دارو رو استفاده کنن، ولی آیا اون دارو باید صحیح به دست مردم است؟ یعنی زمانی که اومده شد به قول شما یه اصلی سال 71 نوشته شد، یا قبلش شورای عالی فرهنگی نوشته شد، یا بعد از اون نوشته شد، این برای مردم، عموم مردم تشریح و تبیین نشد. چرا باید تشریح بشه؟ چون این مسیر رو برای رسیدن به اون هدف مطلوب که حالا مثلا یه بخشش گفتمان تمدن نوین اسلامیه، این مسیر رو باید با مردم طی کنیم، یعنی مردم هستن که باید به صورت داوطلبانه و عاشقانه و خودخواسته یه مسیر طولانی، چون مسیر فرهنگی مسیری هستش که صبوری میخواد،
بله،
یعنی اینجوری نیستش که شما یه داده ای رو بریزی توی دستگاه یه خروجی بیه یه چیز تولید بشه، صرف زمان میخواد، صرف، بله، نسلی میخواد، اینکه نسل ها با هم ارتباط و
تحول رخ نمیده،
اتفاق نمیافته،
بله.
بنابراین این اون لحظه ای که اون زنجیره که شما میگی،
بله،
اون جایی که باید ارتباط بین نخبه و مردم برای تشریح مسئله که شما تو جایگاه، اون اتفاق درست نیفته،
بله. ممنونم.
خواهش می‌کنم.
بله، من در واقع از صحبت‌های خانم سرافراز وام بگیرم، در واقع گفتمان و جامعه در واقع مکمل هم دیگه هستن. یعنی ما گفتمان سازی می‌خوایم بکنیم برای چی؟ در واقع در جامعه پیاده سازی بشه. و وقتی صحبت از نظریه‌های جدید می‌کنیم در حوزه سیاست‌گذاری به ویژه آینده پژوهی، گفته میشه که مشارکت مردم باید دخیل بشه تا یک مثلا موضوعی که ما مد نظر داریم بشه متجلی بشه و اون تحول رخ بده. خب حالا مردم اینجا نباید جدا دونسته بشن، و به نظر میرسه که از میان این اسنادی که ما داریم و در واقع در میان در واقع تفکر و اندیشه و بیان مدیران و متخصصان ما و سیاستگزاران ما برقرار هستش، با بدنه جامعه فاصله داره و میتونیم بگیم یه شکاف گفتمانی رخ میده در اینجا. تحلیل شما از این که در واقع این وضعیت به چنین شکل و شمالی در اومده چه است؟
ببینید، ما یک جامعه باز داریم، یک جامعه بسته. توی تصمیم گیری ها به نظر من در جامعه بسته در بعضی جاها، نه در همه جا، در بعضی جاها شاید تصمیم گیری میشه. جامعه بسته رو نمیدونم فرصت هست برای باز کردن.
بله، بفرمایید.
جامعه بسته میتونه یک جامعه غیر متخصص باشه، میتونه یک جامعه بدون تجربه و بدون مهارت باشه. در حوزه فرهنگ به نظر من یکی از پسرفت‌هایی که ما داریم و هنوز نتونستیم عملیاتی کنیم برنامه‌های فرهنگی رو در جامعه، همین بسته بودن تصمیم‌ها در حوزه فرهنگ بوده. یعنی در یک جامعه بسته و شاید سنتی، البته منظورم از سنتی، سنتی باورها نیست، ها، سنتی دانشی است نسبت به فرهنگ،
از شیوه داره،
بله، احسن، و شیوه مدیریت اون. ببینید، گفتمان امشب، بحث امشب در حوزه مهندسی فرهنگ است. همینطور که آقای نصرتی فرمودن و سرکار خانم سرافراز. خب جناب عالی هم اشاره داشتید، ما بین مهندسی فرهنگ با مهندسی فرهنگی تفاوت زیاد است. مهندسی فرهنگی، من اگر اجازه دارم یک مقدار برم از زاویه زبانی بهش نگاه کنم،
مفهوم شناسی.
بله خواهش. مهندسی فرهنگی در دستور زبان یک ترکیب وصفی است. مهندسی خودش حاصل مستر مهندس به علاوه یه، و فرهنگی صفت نسبی است. اینجا وقتی گفته میشه، ما چقدر خوبه که بیایم این معانی رو اول بهش برسیم. این معانی در واقع این ظرف رو به ما نشون میده.
بله.
که ما چه ظرفی رو برای چه مظروفی میخوایم انتخاب کنیم و ظرف و مظروف با هم سازگار باشه. خب به اشاره فرمودید که برای اولین بار در جامعه ما، در کشور ما، مقام معظم رهبری در سال 79 بحث مهندسی فرهنگی رو مطرح کردن.
بله.
در نشستی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی محضر ایشون رفته بودن. خب قبلش بحث از مهندسی انسان بود، ایشون مهندسی فرهنگی رو مطرح کردن. دغدغه های ایشون نسبت به این امر همین کافی که 79 81 83 86، همینطور ایشون در مقاطع مختلف هی در واقع زنگ خطری رو میزدن و اعلام میکردن بحث مهندسی فرهنگی، مهندسی فرهنگی و همینطور. خب ببینید، تا سال 86 اگر اشتباه نکنم، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد در واقع مادر در حوزه فرهنگ هنوز مانده بود که چه کار باید
بله
بکنه.
سردرگم.
آره، این که میگم در جامعه بسته، قصد جسارت به بزرگواران شورا و شورا نیست، ولی نمیدونستن چه کار باید
سرعت بکنه. عمل و واکنش سریعی که از ویژگی جامعه باز هست قاعدتا.
آفرین. 100% همینه. خب ببینید، این خودش یک پسرف رو داره نشون میده. بعد اینها اومدن شورای تخصصی مهندسی فرهنگی رو راه اندازی کردن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در اونجا تصمیم بر این شد که در واقع این سند بالادستی یا نظامنامه نقشه مهندسی فرهنگی ریخته بشه.
بله.
از سال 86 تا سال 91 این همینطور معطل ماند.
بله، معطل ماند.
تا سال 91 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. خب اینجا سوال به عنوان یک عضو جامعه، ما عضو جامعه ایم دیگه، خارج از جامعه که نیستیم، که شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 91 تا الان سال 98 این سند رو در کجا عملیاتی کرد؟
عملیاتی نشده. تو یکی از برنامه‌ها یکی از مهمانان ما شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن، گفتن عملی نشده. 6 سال 2 هفته ظاهراً ستادش تشکیل شده با حضور معاون اولین شد. این 6 سال چه شد؟
آفرین.
قبل از اون فرایند 10-12 ساله که حالا بفهمیم چه کار باید بکنیم.
احسن.
6 سال 18 است.
احسن. بعد شما چشمنداز سند رو که ملاحظه بفرمایید، زده شند 1404. یعنی اونجا در ابتدا 13 سال زمان بوده، زمان بسیار متعالی بوده، زمان بسیار خوبی بوده. ولی این 13 سال ما الان 6-7 سالش پرید و به حضور شما عرض شود 5-6 سال دیگهش موند.
بله.
خب توی این 5-6 سال آیا اینجا بحثه، با توجه به اینکه فرهنگ سیاله، فرهنگ دامنش خیلی گسترده است، فرهنگ اقتضای جامعه باز رو میکنه.
بله.
این شورا میخواد توی این 5-6 ساله ماندگار نسبت به اون سندی که 7 سال پیش اون سند تنظیم شده و تصویب شده، بیش از 7 سال پیش.
بله.
و 7 سال پیش تصویب شده، میخواد چکار کنه؟ چطور میخواد اینو بروز؟ ببینید، اومده 13 راهبرد کلان رو توی اون سند ملاحظه فرمود.
بله.
توی نظام نامه مطرح کرده. تمام 13 نامه کم یا زیاد الان دوچار چالشن. وقتی عذر میخوام بحث از مهندسی فرهنگی میشه، ما توی مهندسی فرهنگی خود مهندسی رو ما چی تعریف میکنیم؟ یک تعریف ازش بدیم فکر کنم
بفهمید
اگر
شما
اجازه بدید.
بله.
بد نباشه. ببینید، توی مهندسی در واقع خود مهندس یعنی اندازه‌گیر.
بله.
یعنی محاسب، کسی که محاسب میکنه، حسابگره، بهش میگن مهندس. و مهندسی که در واقع یک حاصل مصدره، به کارگیری دانش در کنار قوانین فیزیکی برای در واقع ساختن مواد هست، سیستم هست، پردازش هست، ماشین ها هست و ماننده اینا. خب ببینید، ما توی مهندسی فرهنگی وقتی صحبت میشه، این مهندسی به فرهنگ میاد وصل میشه، بحث مهندسی فرهنگی پیش میاد، اینجا ما باید بیایم طراحی کنیم. این مایی که میگم اون جامعه بازه، نه جامعه بسته‌ای که در شورا همینطور موند. یعنی یکی از علتهای به نظر من این که از علتهای این که علارغم تأکیدات بیش از اندازه مقام معظم رهبری مبنی بر این که این مهندسی فرهنگی فعال بشه و کار خودش رو انجام بده، اما در شورا همینطور ماند و عملیاتی نشده. همینطور که فرمودید، خب دیشب ظاهرن در این گفتمان پریشب صحبت شده که متاسفانه هنوز عملیاتی نشده و به نظر من اون نظام نام عملیاتی نخواهد شد. اگر هم بشه، اون بایسته ای که یا اون دغدغه ای که مقام معظم رهبری دارند و داشتند، اون عملیاتی
نخواهد شد. خب آقای نصرتی، این فرهنگی که منعطف هست و داینامیکه دیگه، یعنی پویایی که از ویژگی فرهنگه و سیاست گذاری میتونه واقعا بروز باشه و به هنگام ما بتونیم تصمیم گیری کنیم. تصمیمی که برای دهه 80 گرفته قدم برای سال دهه 90 کارگشا نیست و این در واقع اون همه فرایند و در واقع تطول زمانی که برای نگارش سند اختصاص داده شده رو واقعا زیر سوال میبره. چرا اینقدر ما سرعت عملمون نسبت به این مباحث کم هستش؟ چیکار داریم میکنیم واقعا؟
خب البته اینو باید مسئولین مربوطه پاسخ بدن که چرا
دوستان مسئول مربوطه معذوریت دارن پاسخ.
منتها من اجازه بدید میخوام به یه نکته ای اشاره کنم، با توجه به اون نگاهی که به هر حال به موضوع هستش. من فکر میکنم همونجور که اساتیدم اشاره کردن، لازمه که ما یکی دو تا نکته دقیق رو تو این موضوع امشب بهش توجه کنیم. یه نکته دقیقی که به نظر من لازمه گفته بشه اینه که فرهنگ حداقل از سه تا لایه تشکیل شده.
بله.
اینو باید بهش توجه کنیم وقتی داریم صحبت میکنیم از در واقع مهندسی فرهنگی یا حتی مهندسی فرهنگ. بده مثلا فرهنگ از چه لایه هایی تشکیل شد. وقتی این رو متوجه بشیم، بعد روی اون دقت بیشتر میشه که حالا ما تو کدوم یکی از این لایه ها باید بیشتر
کدوم لایه هستیم بفهمیم.
یکی از لایه های فرهنگ در واقع فرهنگ ملی ما میگیم یا فرهنگ بومی.
بله.
یک لایه دیگرش فرهنگ دینیه. یعنی منشأ و مبادی فرهنگ ما گاهی از فرهنگ ملیمون به دست اومده، یه بخشیش از فرهنگ دینیمون، یه بخشیش هم از فرهنگ جهانی. یعنی اون چیزی که ما تأثیر میگیریم یا تأثیر میذاریم روی
برهمکنش اینها با هم.
بله. این سه تا لایه رو باید با هم در نظر بگیریم. وقتی صحبت از مهندسی فرهنگی میشه، ما باید در واقع همه این فضاها رو ببینیم. یه اشتباه دیگه‌ای که به نظرم داره رخ میده توی بعضی از مباحث اینه که فرهنگ رو با جامعه ما تناسبشون رو یا نسبتشون رو یکی میبینیم. فرهنگ نسبتش با جامعه یکسان نیست.
بله.
فرهنگ شامل جامعه است. حتی بعضی ها فرهنگ رو با تاریخ یکسان میگیرن، اونم یکسان نیست. یعنی ما نمیتونیم نسبت بین فرهنگ با تاریخ، نسبت بین فرهنگ با جامعه، نسبت بین حتی فرهنگ با تمدن رو مساوی بدونیم.
بله.
فرهنگ به طور کلی از دو تا در واقع دو جای اصلی سرچشمه میگیره و قابل مطالعه است. یک بخشش که اشارم کردن استاد محترممون انسانه. فرهنگی بخش اصلیش از شناخت انسان و مطالعه روی انسان و انسان شناسی نشأت میگیره. خب این علوم مختلف دارن روی این موضوع کار میکنن. یه بخشی از فرهنگ هم همونجور که اشاره کردم خود فرهنگ، مطالعه روی فرهنگ با این تقسیم بندی و تفکیکی که گفتیم،
بازشناسی صورت بگیره.
بله. حالا اگر ما بخوایم در واقع با توجه به این سرچشمه های شکلگیری فرهنگ به موضوع نگاه کنیم، طرح موضوع مهندسی فرهنگی در واقع گشودن این باب بود در جامعه و این گفتمان که اگر ما تا الان صرفاً روی انسانشناسی به خصوص روی انسانشناسی دینی داشتیم بعد از انقلاب کار میکردیم، بیایم اینو تسری بدیم به حوزه های فرهنگی. در واقع در یک جمله اگر بخوایم اشاره کنیم، گفتمان فرهنگی بعد از انقلاب به دنبال تبادل فرهنگی بین لایه‌های مختلف فرهنگ، از در واقع در اولویت اصلی از فرهنگ دینی این تبادل به سمت فرهنگ بومی و به متقابلا، همونجوری که حالا در آثار شهید مطهری هم ما کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو داشتیم، در واقع در اون مقطع این تبادل یه بار اتفاق افتاد. یعنی یه بار این تبادل بین فرهنگ ایران و فرهنگ اسلام اتفاق افتاد، فرهنگ دینی. ما امروز نیاز به روزرسانی این موضوع رو داریم. در واقع در مهندسی فرهنگی باید نگاهمون این باشه که ما میخوایم فرهنگ دینی رو، حالا این در مقابل چیه؟ در مقابل شیوه ها و روش ها و اون تهاجم فرهنگی که از سمت غرب داره به سمت اون میاد. یعنی ما اگر بخوایم در نهایت رفتارها و خروجی فرهنگ رو در جامعه به سمت رفتارهای دینی و رفتارهای اسلامی و رفتارهای انقلابی شاهدش باشیم، باید حتما این رویکرد رو، این مهندسی رو با این در واقع شکل جلو ببریم. و این اتفاق در سند مهندسی فرهنگی افتاده. حالا چرا این با تأخیر داره اجرا میشه؟ یه دلیلش به نظرم خیلی سادهش اینه که اکثر مسئولین نظام در دستگاه‌های مختلف به خصوص دستگاه فرهنگی خودشون رو در این زمینه در واقع صاحب نظر میدونن، به این معنا که خیلی نیاز احساس نشده، در حالی که ما تو مباحث نظری به خصوص هم در موضوع مهندسی فرهنگ هم در موضوع مهندسی فرهنگی بسیار جای کار داریم و لازم هستش که این به روز رسانی بشه با توجه به این تحولات گسترده‌ای که در این 40 سال انجام شده.
سپاسگزار از توضیحات جناب علی. خب خانم سرفراز، حالا ما به اینجا می‌رسیم که اگه ما بخوایم این گفتمان ساری و جاری بشه در اجتماع، بعد از سری اقدامات استفاده کرد، یعنی ما بگیم گفتمان تبدیل بشه به عمل اجتماعی. خب این اقداماتی که میتونیم انجام بدیم، حالا سیاست گذاری تبدیل به یک برنامه بشه، حالا نشده دیگه، یعنی ما اکشن پلن میخوایم که در واقع این سیاستی که داخل سند است و حالا ستاد راهبری میخواد بدونه و پیاده سازی کنه محقق بشه، شما چه ترقی رو میتونید پیشنهاد بدید که با مردم بیشتر در ارتباط قرار بگیریم؟ مثلا میخوام بگیم که فرزندآوری بیشتری صورت بگیره، میایم در واقع یه تابلوی اینو نصب میکنیم و میگیم که حالا قبلا میگفتیم فرزند کمتر زندگی بهتر، الان بگیم که فرزند بیشتر زندگی خوشتر. خب حالا چطوری میشه اینها در واقع از طریق یه سری استعارات، از طریق یه سری تولیدات فرهنگی و صنایع فرهنگی باید رخ بده؟ شما راهکارهاتون چه هست؟
من سعادت پیدا کردم، برنامه‌های مختلف دعوت شده و صحبت کردم. همیشه یه رویکرد رو برای خودم داشتم، اینی که ما یه وضعیتی داریم که وضعیت‌های دولتی و کسایی هستن که حالا میگم مردم و مسئولین، من با این دسته‌بندی هم یه ذره مخالفه، چون وقتی شما میگیم مردم و مسئولین یعنی بقیه میشن بی‌مسئول، بی‌مسئولیت، اصلا این دسته‌بندی هم
منظور سیاست‌گذاران،
ما همه مسئولیم، یعنی این دسته‌بندی هم تغییر. یه هدفی اگر شما برای برنامه‌تون تعریف کنین، من اون هنوز اون هدفو، یه وقتی از شما برای برنامه این هدفو تعریف کردین که این مهندسی فرهنگ یا مهندس فرهنگی و مثلا بیان توضیح بدین، شرح بدین که خب با یه نشست تخصصی توی کتابخونه‌ها و سرچ کردن و استفاده از اساتید و نخبه‌ها میتونین این تعریفو در بیارین، این یه بخش. ولی یه وقتی شما یه تعریفی به هدفی برای برنامه رادیوی تلویزیونی و رسانه‌ایتون دارین، میگین خب آنچه که اتفاق افتاده و از توان ما خارجه که اون به کنار، آن الان در حال حاضر ما چه راهی رو پیش رو بگیریم قرار بدیم که این بخواد این خلأهای موجود رو، من همیشه این روی کردم برام این بوده. بحث فرهنگم اینقدر بحث عمیق و گسترده و پرهزینه هستش و طاقت فرسا هست، شما بدون حضور مردم اصلا نمیتونید اینو پیش ببرید. یه اتفاقی افتاده، یه انقلاب اسلامی رخ داده و یه اتفاق بعدی بوده که یه گفتمانی و حضرت آقا اومدن مطرح کردن به عنوان تمدن نوین اسلامی. نه اون وضعیت اولیه برای مردم کامل شرح داده شده و نه هنوز اون هدف نهایی که تمدن نوین اسلامیه، و عده هم هستن که از حالا یه عده بودن با نسل دوران انقلاب و امام خمینی روش کردن، این وسط امام رحمت الله علیه رفتن و حضرت آقا اومدن، بعد هنوزم یه نسلی با ایشون هنوز ارتباط برقرار نکردم. ما اینو باید در نظر بگیریم که اگر اینجا میگیم که مقام معظم رهبری این رو گفته، حضرت آقا اینو گفته، امام خمینی اینو گفته، این یه بخشی هستش که خب برای منش به شخص پذیرفته شده است. بخشی از جامعه هستم و نسلی از جوان هستم، شاید ایشون رو بشناسن ولی هنوز با گفتمانشون ارتباط برقرار نکردن. یعنی یه نسل جدا از این گفتمان هم پرورش پیدا کردن. چون از سال 70 به بعد با رشد ماهواره ها، بعد اینترنت، امروز شبکه های اجتماعی، نسل های هستن که اصلا طوری رشد پیدا کردن که شاید فقط به عنوان یه رهبر جامعهشون رو میشناسن. خب شما چطور میتونی یک فرهنگی رو در جامعه جاری بکنی و هدایت بکنی بدون اینکه این ارتباط شهر داده شده باشه؟ بنابراین اولین، من بیشتر روی کردم این که خب این انتقادا که وجود داره تا الان هم انتقادا، شما و هم اساتید همه نخبگا میدونن ما چه خلأهایی داریم، یه سری اسناد هستش، اسناد چشم انداز هستش، اینا انجام نشد. حالا چه کنیم؟ یکی از رویکردهای ما حضور مستمر و ارتباط مداوم با مردمه. کدوم بخش؟
چطور؟
این کدوم بخش؟ اون بخشی که نسل‌های جدیدتره. چون نسل قدیم، خب مثلا شمایی که احتمالاً تو جبهه ها بودین، امامو درک کردین اینا، خب خیلی راحت‌تر اون اهداف نهایی انقلاب که فرهنگی رو میتونیم باش ارتباط برقرار کنین. ولی اون نسل جدیدتر چطوری میتونه ارتباط برقرار کنه؟ با ارتباط صورت به صورت، سینه به سینه. یعنی شما هر چقدر تلاش بکنید به خاطر، حالا این شاید کلمه
اما تحولات فرهنگی که فناورانه هم در واقع هستن عمدتاً،
یعنی
از اون راه‌های
اتفاقا من
همین میانبر برای
انتقال پیام، نحوه انتقال
اگه خود صدا و سیما فعال بشه در این حوزه، یکی از جای مهم خود صدا و سیما بر رسانه‌ها رو به طور کامل، یکی شاید عوض میخوام اینو عرض میکنم چون فکر میکنم شاید وقت برنامه هم داره تمام میشه، من فقط در حد چند ثانی این دوتا راهکار رو به نظرم رسید، یکیش خود صدا و سیما و رسانه هاست، یکیش هم نظام آموزشی ما. ما چطور باید سندی به این مهمی رو باید حتما در نظام آموزشی ما، هم آموزش پرورش و هم دانشگاه ها،
بحث وارد نظام آموزشی هم نشه. من میگم ما اون پیام فرهنگی رو از طریق رسانه، حالا یه بخشش رسانه ملیه، یه بخشش هم رسانه یه صورت به صورتی، یعنی
تشکر میکنم.
خب ترجمه کنم،
همونطور که میدونید آقای صالح بفرمایید، من قبل از اینکه خدمت عرض کنم، ما نیازمند نظام داریم. حالا رسانه رو به عنوان یک نظام در نظر میگیریم، آموزش هم یه نظام که فرمودن آن استادی. حالا شما بفرمایید.
من ببینید چون فرصت محدود
بله.
و بس از راهکارها شد، این لایه‌های فرهنگی زمان کوتاهی است، نشد خیلی های نصرتی بازش کنه. بله بله. لایه اول فرهنگ نظری است، ما بحث فرهنگ عمومی و ملی و اینها نیست، اونها اقسام فرهنگ در واقع در طبقات لایه ها نیست. توی فرهنگ نظری ما اطلاعات فردی، خانوادگی، اجتماعی رو جمع‌آوری می‌کنیم. لایه دوم لایه گرایشی است که اونجا تمایلات فردی در واقع خانوادگی و اجتماعی جمع میشه، و لایه سوم لایه عملی است، رفتارها مطالعه میشه. اما اون راهکاری که به نظر من میاد در این فرصت کم در سه طبقه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، یکی این هست که ما نرم افزارهای فرهنگی رو چکار کردیم براش. ببینید یکی از نرم افزارهای فرهنگی همین کتابی است که توی دست جوانهای ماست، و یکی از پرفروشترین کتابهایی که در دست جوانهای ماست و خیلی ازش غافلیم، کتابهایی است که در آموزشگاه‌های زبان بهش در واقع دارن آموزش میدن. تمام شیوه زندگی و همین لایه‌هایی که آیین
استاد تشکر خیلی خواهش. فرصت به اتمام رسیدم و در واقع شما میفهمید تمام تولیدات فرهنگی، هم از مکتوب، هم از صوتی، تصویری و رسانه‌های جدید که در واقع میشه از اونها بهره برداری بکنیم، که در واقع اون شناختی که باید برای گفتمان حاصل بشه و بدنه جامعه با اون در ارتباط قرار بگیره در واقع از طریق این محصولات رخ میده. من تشکر میکنم از مهمانان محترم که همراه با ما بودن و همچنین شما شنوندگان ارجمند که حوصله به خرج دارید و این برنامه رو شنید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. من سیتقی کمالی همراه با همکارانم شما رو تا برنامه بعد به خدای صبحان می سپارم. خدا نگهدار.